مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
شنوندگان مهربان و دوستان عزیز سلام، آرزو می‌بریم همه شما عزیزا با خانواده و دوستایتان جور و سرحال بوده و روزای پر از خوشی و سعادت ده قبال داشته باشین. شادم که با برنامه دیگه زندگی سرشار در خدمت شما قرار داریم. دوستان مهربان، در برنامه اینو بعد دوستای ما آقای پیام و جاوید از فصل دهم کتاب اعمال رسولان از آیت اول تا به 33 را بر ما میخوانند و سرش گپ میزنند. خب دوستان گرامی، آرزو میکنیم مطالبی که در این درس براتون تقدیم میشه از خدا میخواهیم که خداوند شما را هدایت و رهنمایی کنه تا به مفهوم و ماهیت درس امروز پی ببرین. اما طور که کرنلیوس به کلام خدا گوش داد و از او پیروی کرد، به می شکل هنگامی که درس امروز میشنوین، هنگامی که برنامه امروز میشنوین، به کلام خدا لبیک بگوین. اما طور که کرنلیوس به فرشته خداوند لبیک گفت، به مو شکل شما هم قلبتان باز بکنین و به کلام عیسی مسیح لبیک بگوین، زیرا در او نجات نهفته است. در عیسی مسیح است که زندگی ابدی را ما شما کمایی میکنیم، به خاطر که او یگانه راه به طرف خداوند است. به غیر از او همه ما به بیراه هم میریم و جز بدبختی چیز دیگه در قبال نخواد داشتیم. خب دوستان گرامی، بین که با برنامه اینو بعد با هم یک جای گوش بدیم.
دوستای عزیز سلام، به شنیدن کلام خدا خوش آمدین.
ما هم احترامات صمیمانه خدا به شما عزیزا تقدیم میکنم. از خداوند آرزو میکنم که با خوشی بر شنیدن صحبت امروز درباره کلام خدا حضور یافته باشین.
دوستای مهربان، همونطوری که جسم ما به غذا ضرورت داره، روح ما هم به غذا ضرورت داره. اما غذای روح پلو و چرو نیست، بلکه کلام خداست.
همونطوری که بدون نان خوردن جسم ما ضعیف میشه، روح ما هم بدون خوردن نان روحانی یعنی شنیدن و خواندن کلام خدا ضعیف میشه. وقتی که ما از لحاظ روحانی ضعیف شدیم، شیطان میتونه با آسانی ما را مریض ساخته و در خدمت خود قرار بده.
از این خاطر همونطوری که ما کم از کم روزانه 30 وقت نان میخوریم که جسم ما برای کار و زندگی قوی باشه، روح ما هم برای خوردن غذای روحانی منظم ضرورت داره.
ما پیشتر گفتیم که با شنیدن و یا خواندن کلام خدا ما غذای روحانی را حاصل میکنیم. انجیل کلام خداست. هدف ما از این صحبتایی است که کلام خدا را آیه به آیه بخوانیم و روی او گپ زده و از او برکت حاصل کنیم.
یکی از کتابای انجیل کتاب اعمال رسولان است. ما تا حال 9 فصل کتاب اعمال رسولان آیه به آیه خواندیم و روی او گپ زدیم. در صحبت امروز از فصل 10 شروع میکنیم.
ما در صحبت‌های گذشته روی این گپ زدیم که شاول امرای مسیحان دشمنی میکرد. وقتی که عیسی مسیح به او در راه دمشق ظاهر شد، به عیسی مسیح ایمان آورد. او در دمشق تعمید گرفت و در خدمت مسیح شروع کرد.
به خاطر که با جرأت به مسیح شهادت میداد، یهودی‌ها به فکر کشتن او شدند. او از دمشق به اورشلیم آمد و بعد از ملاقات امرای رسولان به کمک ایمانداران او به ترسوس رفت.
ما درباره پتروس رسول عیسی مسیح هم خواندیم و گپ زدیم که او با دعا به نام عیسی مسیح چطور یک زنه که به نام تبیتا یا دورکاس که مرده بود زنده کرد.
در صحبت امروز ما از فصل 10 شروع میکنیم. خب جاوید جان، شما لطف کرده آیت اول فصل 10 بخونین.
در شهر قیصریه صاحب منصبی به نام کرنیلیوس زندگی میکرد که جزء یک فرقه رومی به نام فرقه ایتالیایی بود.
قیصریه شهری نسبتاً بزرگ بود و در حدود 45 کیلومتر در شمال یافا در کنار مدیترانه واقع بود. در این شهر یک صاحب منصب اردوی روم زندگی میکرد که کرنیلیوس نام داشت. او قمندان کندک بود که تقریباً 100 نفر عسکر زیر دست خود داشت. کندکی او مربوط یک فرقه رومی بود که به نام فرقه ایتالیایی یاد میشد.
آیه دوم می خوانم. او مرد بود پرهیزگار و خانواده خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد.
کرنیلوس بر علاوه که سای منصب بود و در فرقه خود آدم شناخته شده بود، اما در بین مردم هم او شهرت خوب داشت. علت شهرت او پرهیزکاری و خدا ترسیش بود. نه تنها خود کرنیلوس بلکه تمام خانواده او هم به خدا ترسی و دینداری شهرت داشتند.
کرنیلوس و خانوادهش با وجودی که یهودی نبودن، اما معلوم میشه که به خدای واحد ایمان داشتن. او خدا ترس بود، دعا میکرد و با حاجتمندای یهودی صدقه و خیرات میداد.
شاید این سوال مطرح شود که کرنیلوس آدم پرهیزکار و خدا ترس بود. آیا او نجات یافته بود و یا نه؟ در این باره میتونیم بگوییم که کرنیلوس خدای حقیقی را میشناخت و روشنی را که خدا برای او بخشیده بود در او روشنی راه میرفت. اما این روشنی برای نجات او کافی نبود و خود کرنیلوس هم از نجات خود مطمئن نبود. از این خاطر خداوند راهی را برای او آماده کرد که او و خانواده خدا ترس او نجات حقیقی و کاملا نصیب شوند.
از طرف دیگر کرنیلوس منظم به حضور خدا دعا میکرد. از این خاطر خدا سر او لطف و محرمت خدا کرد و او تانست که نجات توسط عیسی مسیح را تجربه کنه.
جاوید جان آل آیت 3 و 4 بخونین.
با چشم میخونم. این مرد یک روز تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را درست در حالت جذبه دید که پیش او آمده گفت: ای کرنیلوس. کرنیلوس با ترس به او چشم دوخت و جواب داد: خداوندا چی میفرمایی؟ فرشته گفت: بدان که دعا و صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شده اند.
خدا همیشه دعا و کارهای نیک ما را به یاد میره، اما باید متوجه باشیم که ما با دعا و خیرات نمیتونیم که نجات حاصل کنیم، اما پاداش دعا و کارهای نیک ما هیچ وقت از بین نمیره. نجات ما صرف با ایمان آوردن به عیسی مسیح که به خاطر تاوان گناه ما بر روی صلیب جان داد میسر است و بس. ما اگر هر قدر کارهای نیک هم بکنیم و خیرات و دعا بتیم، اگر به عیسی مسیح ایمان نداشته باشیم نمیتونیم نجات پیدا کنیم.
کرنیلوس به خاطر که غیر یهودی بود درباره ظاهر شدن فرشته ها معلومات نداشت. وقتی که فرشته به او ظاهر شد، او فکر کرد که خداست. از این خاطر به فرشته گفت: خداوندا چی می فرمایی؟
خوب جاوید جان، آل آیات 5 و 6 بخونین.
اکنون کسانی را به یافا بفرست و سراغ شمون ملقب با پطرس را بگیر. او نزد شمون چرمگر که خانهش در کنار دریاست میمان است.
برکات بزرگی در انتظار کرنیلوس و خانوادیش بود، اما پیشتر از همه اونا باید پطرس پیدا میکدن. فرشته به کرنیلوس شمعون پطرس خوب معرفی میکنه و آدرس جایی که او در اوج مهمان است او را هم برش میگه.
خانه شمعون چرمگر که دلب دریاست.
جاوید جان آل آیات 7 و 8 بخونین.
امین که فرشته ای که با او صحبت میکرد ناپدید شد، کرنیلوس دو نفر از نوکران خود و یک عسکر دیندار را که در خدمت او بود خواست و موضوع را تماما برای آنها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد.
کرنیلوس بدون کدام دودلگی و شک فوراً نوکرا و عسکر خود خواست و به اونا نشانی خانه شمعون پطرس گفت و به یافا روانشان کرد.
آیات 9 و 10 می خوانم. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پطرس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد، اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردن آلت جذبه به او دست داد.
خدا بین کرنیلوس و پطرس میانجیگری می کرد که یکی امرای دیگر ملاقات کنند. اما مشکل ای بود که در او زمان یهودیان امرای غیر یهودیان نشست و برخاست نمی کردن و در یک دسترخوان نان نمی خوردن. خدا برای آماده کردن زمینه ملاقات کرنیلوس و پطرس به پطرس رویای عجیبی را نشان داد.
آیات 11 تا 13 را می خوانم. او در آن حال آسمان را باز شده و چیز مانند یک دسترخوان کلان دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین می آمد. در آن انواع چهار پایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدای به گوش رسید که می گفت ای پتروس برخیز ذبح کن و بخور.
یهودیان درباره خوردن خوراک های حلال و حرام بسیار سختگیر بودند. یهودیان از لحاظ شریعت موسی صرف می توانستند که حیوانات حلال بخورند. مطابق با لاویان فصل 11 آیت 30 یهودیان اجازه داشتند که هر حیوانی که سمشان شکافته شده و این شکاف خوب واضح و برجسته باشه، یعنی مثل گوسفند و یا گاو، نشخوار کنه گوشت او را بخورن.
پتروس در رویا چیزی شبیه زخوان کلان دید که در او حیوانات حلال و حرام وجود داشت و صدای برش گفت ای پتروس بخی زبکو و بخو.
جاوید جان آیت 14 تا 16 را بخونین.
پتروس در جواب گفت نه خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم امان صدا آمد که آنچی را خدا حلال کرده است تو نباید حرام خیال کنی. این موضوع سه بار تکرار شد و آخر آن سرخوان با آسمان برده شد.
پتروس که تمام عمر مطابق به شریعت یهود به چیزهای حرام لب نزده بود و آله در دسترخوان پیش رویش حلال و حرام مانده شده بود و برش گفته شد که از او بخوره، برش عجیب معلوم شد. اما خداوند به او گفت آنچه را خدا حلال کرده است تو نباید حرام خیال کنی. در این وقت حتما پتروس به فکر عیسی مسیح شده باشد که فرموده بود. مرقس در انجیل خود نوشته می کنه چیزی نیست که از خارج داخل وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می سازد چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. مرقس در ادامه نوشته می کنه به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد.
پتروس فوراً به مفهوم عمیق این رویا متوجه شد. او فهمید که منظور صرف خوراکا نیست. او فهمید خداوند دروازه نجات بر روی غیر یهودیان یعنی تمام بشریت باز کرده.
پتروس که یک یهودی بود در طول زندگی خود غیر یهودی ها را ناپاک و نجس فکر میکرد. اونا را مستحق نجات نمیدانست. اما با دیدن این رویا چشمای او باز شد. او در رویا دید در دسترخوان حیوانات و پرندگان حرام هم وجود داشتند و اونا را خدا حلال ساخته بود.
از این رویا پتروس درک کرد اما طوری که یهودیان مستحق دریافت روح القدس شده بودند، غیر یهودیان روح القدس را دریافت میکردند. دیگر امتیاز و فرق از بین رفته بود. همه چی یهودی و یا غیر یهودی میتونستند با ایمان آوردن به عیسی مسیح مصلوب نجات پیدا کنند و در خانواده خدا به عیس فرزندان او شریک شوند. دیگر عرب و عجم، سعید و خوجه، عامی و ملا از بین رفت و همه بدون کدام فرق میتونند که به وساطت عیسی مسیح در حضور خدا بیایند و با دوستان او تبدیل شوند.
خدا را شکر میکنیم که در کلیسای مسیح مردم همه ملل جهان از هر قوم و رنگ و زبان بدون کدام فرق و امتیاز شریک هستند و با زبان خود کلام خدا را میخوانند و با زبان خود او را پرستش و ستایش میکنند. ما و شما هم به حیث افغان از این جمع خارج نیستیم. شکر میکنیم که میتونیم با زبان خود کلام خدا را بخوانیم، با زبان خود او را ستایش و پرستش کنیم. در کلیسای عیسی مسیح هیچ فرق بین هزاره و پشتون، تاجک و پشهی، بلوچ و ترکمن، نورستانی و ازبک وجود نداره. شکر است ما همه در یک بدن یعنی عیسی مسیح اعضای یک بدن هستیم.
از خداوند حقیقی سپاسگزار هستیم که او همه ما را بدون کدام فرق دوست داره و آرزو داره که همه نجات پیدا کنند و در ملکوت خدا شامل شوند. جلال بر اتر خداوند.
خب جاوید جان، آل آیت عبدالله تا آیت بیست بخونیم.
در امان وقت که پتروس از معنی جذبه خود درمانده بود و کوشش میکرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کرنیلوس جستجو کنان به در خانه شمون رسیدند و فریاد میزدند و میپرسیدند آیا شمون ملقب به پتروس در اینجا میمان است؟ در حالی که پتروس درباره این رویا فکر میکرد، روح خدا با او گفت ببین چند نفر به سراغ تو آمدند، برخیز پایین برو و از رفتن با ایشان دودلی نداشته باش، زیرا من آنان را فرستاده ام.
وقتی که رویای پتروس به آخر رسید، روح خدا به پتروس گفت که سه نفر در دروازه برای ملاقات او آمدند. بر علاوه روح خدا به پتروس خاطر نشان کرد که از رفتن با ایشان دودلی نداشته باش، زیرا من آنها را فرستادم.
اگر روی خدا به او این مطلب نمی گفت، بعد از دیدن رویا او نمی فهمید که چی کنه. به خاطر که او کسی که در دروازه به ملاقات او آمده بودند غیر یهودی بودند.
جاوید جان آل آیات 21 تا 23 را بخونین.
پترس پایین رفت و به آنان گفت: من همان کسی هستم که به دنبال او میگردید. برای چی آمده اید؟ آنها جواب دادند: کرنیلیوس صاحب منصب که شخص نیکوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می باشد، از فرشته مقدس امر یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد. پس پترس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد به ایشان براه افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند.
بالاخره پترس به مفهوم کامل رویا پی برد. یک غیر یهودی پترس را به خانه خود دعوت کرده بود و پترس هم باید به خانه او می رفت. اگرچه پتروس یک یهودی و پابند به شریعت یهود بود، بدون دیدن ای رویا او نمی خواست که خانه یک غیر یهودی بره. اما خدا توسط ای رویا او را برای رفتن به خانه کرنیلیوس غیر یهودی آماده کرد.
یک چیز دیگر قابل یادآوری است. کسایی را کرنیلیوس پیش پتروس روان کرده بودند، اونا به پتروس از کرنیلیوس بسیار صفت کردند. اونا گفتند: کرنیلیوس صاحب منصب نیکوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می باشد.
پتروس از مهمانان خود با وجودی که یهودی نبودن خوب پذیرایی می کنه و روز دیگر امرای چند نفر از ایمانداران یافایی به طرف خانه کرنیلیوس روان می شه. با دیدن یک رویا چه تغییر بزرگ در پتروس واقع می شه. خدا توسط فیلیپوس خزاندار دربار حبشه را که از افریقا و از نسل حام بچی نوح بود نجات داد. آل خدا توسط پتروس یک نماینده اولاده یافس یعنی کرنیلیوس ایتالیایی را نجات می داد.
چقدر جالب است. خدا نجات را که توسط عیسی مسیح مویسر ساخت، او برای تمام انسان ها از تمام ملت ها و نسل هاست. خدا یهودی ها را که از اولاده اسحام بودن نجات داد. خدا به نمایندگی از نسل حام خزاندار دربار عبشیر نجات داد. و خدا توسط پتروس کرنیلیوس که از اولاده یافس بود نجات داد.
خب جاوید جان، آل آیات 24 تا 26 بخوانین.
فردای آن روز به قیصریه رسیدن. کرنیلیوس از خیشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود. چشم برای ایشان بود. وقتی پتروس میخواست داخل خانه شود، کرنیلیوس پیش رفت و پیش او به خاک افتاد. اما پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت: برخیز، من هم مانند تو انسانم.
وقتی که پتروس به خانه کرنیلیوس رسید و میخواست که داخل خانه شود، کرنیلیوس پیش روی او خود بر روی خاک انداخت. این مثل سجده کردن به پتروس بود. در مذاهب دیگر مردم عادی پیش پایای معلمین مذهبی خود میندازن و یا پایا و دستای اونا را بوسه میکنن و به چشمای خود میمارن. اما در بین مسیحا اینطور رسم و رواج وجود نداره. پتروس هم او را خیستاند و برش گفت: ما هم مثل تو یک انسان هستم، چرا مرا پرستش میکنی؟
ما مسیحان نباید او جلال را که صرف مسیح مستحقش است به خود نسبت بدیم. خداوند در ما زندگی میکنه تا تمام جلال به او ببخشیم.
خب جاوید جان، آل آیات 27 تا 29 را بخونین.
سپس با هم صحبت کنان داخل خانه شدن. پتروس در آنجا با عده زیاد روبرو شد و با آنان گفت: این را به خوبی می دانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا امنشینی نماید. اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم. پس وقت دنبال من فرستادید، بدون چون و چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چی دنبال من فرستاده اید؟
خداوند در رویا به پتروس حیوانات پاک و نجس را نشان داد و ایره هم برش گفت: او چیزی را که خدا حلال ساخته تو نباید حرام بدانی. پتروس فهمید که منظور خدا صرف گوشت نیست، بلکه انسان ها هم است. هیچ انسان نباید نجس محسوب شود، ولو هر کسی که باشه.
آل آیات 30 تا 33 را میخوانم. کرنیلیوس در جواب گفت: چهار روز پیش درست در همین وقت، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر، من در خانه خود به نماز مشغول بودم که ناگان مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد و گفت: ای کرنیلیوس، دعاهایت مستجاب شد و صدقات را که به فقرا می دهید در پیشگاه خداوند منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمون ملقب به پترس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمون دباخ که در لب دریا واقع است مهمان است. پس فوراً این شخص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرموده به اینجا آمدی. اکنون همه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن چیزهایی که خداوند به تو امر کرده است گوش دهیم.
بعد از گپای پتروس، کارنیلیوس فهمید که چرا فرشته به او گفت که پشت پتروس کسی را روان کو. فرشته به کارنیلیوس گفته بود که به گپای پتروس گوش بگیره که او و تمام اهل خانه او نجات پیدا کنه.
خدا به این ترتیب زمینه نجات کارنیلیوس و خانواده او که یهودی نبودن مساعد ساخت. خداوند آرزو داره که همه انسان ها نجات پیدا کنن و در ملکوت خدا شامل شوند.
شنونده های مهربان، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم.
دوستان گرامی، خواهشمندیم تا نظریات و پیشنهادهایتان را جهت بهبودی نشرات ما با آدرس زیل بفرستید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور، پاکستان.
دوست دارم.